ضعیف میشه، انواع سوء مزاجات حادث قلب میشه و ما میمونیم و یک قلب ضعیف ناتوانی که مزاجش هم به هم ریخته و هر مشکلی و بیماری های مزاجی به در واقع بقیه بیماری های ناشی از ضعف در کمین او خواهند بود. پس لازم و واجب است که هر چه سریعتر جلوی پیشرفت همچین مشکلی رو بگیریم، چنانچه به حالت تکرار به قول طب ایرانی تواتر وارد شده و داره دائما تکرار میشه، زود فکری به حالش کنیم که بعدا در مورد این درمان و پیشگیری هم صحبت خواهیم کرد، خصوصا اگر مقابل ما طفلیه، کودکیه که خودش به صورت ذاتی هنوز روح قوی نداره، بیشتر در معرض خطر خواهد.
بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. انشاءالله که عزیزان شنونده هم پسندیده باشن، هم این سلسله مباحث رو پیگیری بکنن و دنبال بکنن. اگر سوالی به ذهنشون رسید حتما مطرح بکنن با شماره تلفن های 329-1551 329-1552، پیش شماره 025 و یا سامانه پیامکی 30553.
شفا راهی به سوی سلامتی.
خب خانم دکتر، در بخش پاسخگویی به سوالات عزیزانمون یه سوال پیامکی رو امروز در نظر گرفتیم. عزیزی به شماره 0919-9958 گفتن که نظر خانم دکتر پور حسینی رو بپرسید در مورد مصرف گوشت شتر و گوشت بوقلمون.
بله، عرض کنم که ما یک سری گوشت هایی داریم که این گوشت ها دوایی هن. یعنی بیشتر مصارف دوا دارن تا غذا. از جمله اونها گوشت شتر. یعنی من به عنوان یک طبیب سنتی به عامه مردم سالم مزاج و در تعادل مزاج توصیه نمی‌کنم برن گوشت شتر رو غذای غالبشون قرار بدن، مگر اینکه یک بیماری خاصی داشته باشن که دوای اون گوشت شتر باشه. شدت دواییت گوشت شتر اونقدر بالاست که میدونید مثلا خانم باردار نباید گوشت شتر مصرف کنه وگرنه جنین رو میندازه. این یعنی دواییت زیاد، یعنی این که به شدت کیفیت با عارض بر بدن میکنه. و هر چیزی که میدونید ما قبلا تو بحث غذا و دوا گفتیم، غذا چیزیه که کیفیت بدن رو به هم نریزه، اگر کیفیت بدن رو به هم ریخ میشه دوا. و این تداخل و در واقع دستکاری کیفیت در گوشت شتر خیلی بارز، به شدت گرمه و خشکه و در واقع از انواع گوشت هایی که به طور معمول توصیه نمیشه. شتر و شتر مرغ هر دو جز این گروه داروها هستن. من بیشتر میگم دارو، نمیگم غذا. به خاطر همین تو موارد خاص که طبیب تجویز کرده که دوای درد شما مصرف مثلا این مقدار، فرض کنید یک ماه گوشت شتره، همون یک ماه و در همون محدوده و برای همون بیماری اجازه دارید این رو بخورید، ولی بیشترش یا توصیه کنید من خوردم خوب شدم تو هم بخور و از این حرفا خواهشن کار رو نکنید. گوشت شتر دواست بیشتر و مورد داره. این نظرمون در مورد گوشت شد. در مورد گوشت بوقلمون هم عرض کنم که گوشت بوقلمون تقریبا کیفیتاً یه چیزی بین گوشت سفید و قرمزه، یعنی نمیشه اینو پرنده حساب کرد، نمیشه گوشتشو در واقع آره گوشت دام حساب کرد. میدونی اصلا رنگش هم قرمزه، این اصلا به گوشت رنگ گوشت سفید هم نمیخوره، حالت گوشتش هم رنگ گوشتای قرمزه. ولی باز خصوصیت گوشت طیور هم به واسطه اینکه بالاخره یکی از پرندگان داره، خصلتی بین این دوتا داره، بین گوشت سفید و قرمز داره. حالا نمیگم دائما مصرفتون گوشت بوقلمون باشه، ولی خب مشکلاتی که مثل گوشتای دوایی هم نداره، میتونید به طور استفاده بکنید که خوبی که از گوشت بوقلمون. اما به هیچ وجه تو کتب طب ایرانی توصیه نشده که گوشت بوقلمون رو میتونید مثلا جایگزین گوشت گوسفندی که الان برای سطح عمده جامعه ما گوشت مناسبی هست بکنید، یا این که گوشت جوجه میدونید توی تقسیم بندی قبلا هم صحبت کردیم گوشت گوسفندی یا بره در اول اولویته. بله. و بعد گوشت جوجه یا مرغ کوچک اندام یا مرغی که هنوز به تخم گذاشتن نرسیده، مرغ کوچک اندام در اولویت بعدی. اینها گوشتای خوبیان. حالا گوشت بز برای یه عده، گوشت گوساله خیلی جوان برای یه عده، اینو میشه توصیه بشه به عنوان غذا. ولی گوشت بوقلمون میگم چیزی میانه یا این دوتا قرار میگیره و من ترجیح میدم اگر دسترسی به اون گوشتای رده اول دارید اونا رو مصرف کنید، اگر شرایط مساعد نیست میتونید از گوشت بوقلمون هم استفاده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر پور حسینی از اینکه قبول زحمت فرمودید، امروز هم در برنامه شفا حاضر شدید، هم پاسخگوی سوالات دوستان عزیز شنونده بودید و هم مثل همیشه مطالب مفیدی رو در اختیار ما و عزیزان شنونده قرار دادید به طور رایگان. ممنونیم از شما، انشاءالله که مفید بوده باشه هم برای عزیزان شنونده و هم مورد رضایت خداوند متعال قرار گرفته باشه و این توفیق رو برای شما و ما روزافزون کنه. با شما خدافظی می‌کنیم تا فرصت
خدا نگهدارتون.
از شما عزیزان شنونده بی‌نهایت سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه شفا همراه بودید. منتظر شنیدن نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
خیست آبت سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
11:35 است. همچنان در کنار شما عزیزان دل، شما شنونده های جان، شما ایرانیان مهربان هستیم. از پخش رادیو سراسری معارف صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. برنامه شفا تقدیم حضورتون شد. چرا تلفن همراهتون رو دست نمیگیرید برای ما پیامک بفرستید؟ اگر نقد و نظر و پیشنهادی دارید از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 در کنار شما هستیم. تکرار میکنم 30553. برنامه نشانی آماده پخش هست. علل رواج خرافه محور این برنامه است. با حضور حجت الاسلام کرمی دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
نشانی برنامه نشانی امروز درست مصرف کردن و رواج بدیم تو جامعهمون.
جوانم خب بالاخره امکانات نیاز،
فضای آموزشیش خیلی فضای آموزشی محدود.
نگاهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی از دریچه نشانی.
به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی برنامه نشانی، روزتون بخیر. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. در نشانی امروز باز هم درباره خرافات صحبت خواهیم کرد. در برنامه‌های قبل عوامل رواج خرافه در جامعه رو بررسی کردیم. آخرین و یکی از مهمترین عوامل رواج خرافه مشکلات اقتصادیه. با بروز این حالته که عده‌ای که توان مقابله با وضعیت موجود رو ندارن متوسل به خرافات میشن. توضیحات حجت الاسلام کرمی کارشناس محترم برنامه رو بشنوید.
مشکل اقتصادی برای افرادی که ضعف اعتقادی داشته باشن یک عامل میشه که دنبال وسیله هایی برن، دنبال روش ها و مسلک هایی بدن که از نظر قرآن هم طرد شده است. این افراد اسیر روحیه و نوع تفکرشون هستن و اون موقع سرنوشتشون گره میخوره به این خرافاتی که برای خودشون ایجاد کردن. مثلا فرض فرمایید در بحث اقتصادشون فکر میکنن در غرب مثلا یک پای خرگوش رو یا دست خرگوش رو تو جیبشون بگذارن، شانس میارن که اقتصادشون جلوه پیدا بکنه، خوب بشه. مثل ایرانی ها که مهره مار را بگم داشته باشیم همراه خودمون، تا این که در برخورد با افرادی که باشون کار میکنیم، کارفرمایان، کارخونه دارن، مثلا زود دلشون به دست بیاریم و با ما را بیان تا تو اقتصاد یه مقداری خودمون رو رشد بدیم یا در معاملات بتونیم تأثیرگذار باشیم. نه مهره مار همراه داشتن درسته و نه پای خرگوش در جیب داشتن درسته، بلکه تفکری که بتونه مدیریت بکنه روابط انسان را با انسانهای دیگر و اصولی که بتونه در مدیریت انسان نسبت به دخل و خرجش کمک بکنه و شرایط و روشهایی که انسان در فعالیت‌های روشمند زندگیش در بُعد اقتصادی اینها رو فعال بکنه یا فعال نکنه تأثیرگذاری هستش. مشکل اقتصادی نمیتونه جهت دهنده مشکل به نام خرافه باشه، چنان که رشد اقتصادی و داشتن اقتصاد خوب هم نمیتونه انسان را از خرافه نجات بده. خرافه یک بُعد فکری است و عقیدتی است که در سایه عقاید و فکرهای غلط شکل میگیره، چنان که عدم توجه به خرافه هم برمیگرده به این نکته که انسان تا چه مقدار توکل به خدا، تا چه مقدار قبول داشته باشه سوره تحریم آیه 6 رو که اگر توکل به خدا داشت فهو حسبه، این بسشه.
مثلا اینکه حالا عدد 13 نحس، خب نه هیچ روایتی در این زمینه داریم، نه عقل دلیلی داره برای این قضیه. خب چه دلیلی داره آدم اینو خرافه بدونه؟
وقتی خیلی این تجربه رو دارن و با عدد 13 مشکل داشتن چی؟
خب از اون طرف هم خب تجربه ضدش هم داریم، میگم این که صرفا حالا مثلا چند بار اتفاق بیفته این دلیل نمیشه. از اون طرف هم ما معمولا حالا یه چیزی که میشنویم یه مورد اگه اتفاق بیفته فکر میکنیم کلیت داره، خب باید نگاه به اون موارد نقضش هم بکنیم. اگر دیدیم که مثلا یه بار کلاغ قارقار کرد، حالا مثلا یه اتفاق بعدی افتاد، خب ده بار دیگر هم نگاه بکنیم که مثلا صداش میاد ولی هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. اگر یه جا مثلا حالا عدد 13 یه نحوستی برام پیدا کرد، ده جا دیگر هم باید نگاه بکنیم که همچین چیزی نیست.
مثلا اعتقاد داشتن به همین مطالب میتونه بعضی وقتا این مطالب برای آدم پیش بیاره، یعنی کسی که اعتقاد داره 13 نحس هست مثلا یهو در موقعیتی قرار میگه که اصلا اتفاق براش میفته.
اون کسی که عادت داره بد ببینه، این همین پیش ذهنیاش باعث میشه که خب نقایص رو فقط ببینه، خوبیا رو نبینه. کسایی هم که اعتقاد به خرافات دارن معمولا توی همچین قضایایی فقط اون نقاط منفی رو میبینن.
نشانی از رادیو معارف. نشانی
عزیزان، بعضی هستن که در موقع مواجهه توان تشخیص مسائل خرافی از حقیقت رو ندارن، یعنی نمیدونن که آیا این کار واقعا خرافه هست یا نه. اگه شما هم جزو این عده هستید ادامه برنامه رو حتما گوش کنید. چجوری باید شناخت مرز بین خرافه و واقعیت رو؟
من حالا یه مطلب بگم خیلی نزدیک به همانها، یعنی خرافه که حالا لفظ خوبی نیست بگیم به مردم خودمون، نمیتونیم بگیم خرافه. مثلا اگر فرض کنیم آشی نظر میکنم و نمیدونم، باز اون زیر متن اعتقادی و توسل جویی ماست نسبت به ائمه اطهار.
فقط ممکنه در مقام عمل یه مقدار اشتباه بود.
خیلی نزدیک به همان. اگر منحرف نشه، نه خب اعتقاد چیز خوبی هم هست دیگه. من نظر میکنم مثلا آشی سمنوی احسان بکنم، به هر حال متوسل میشم به یکی از ائمه دیگه. زیر متن خیلی خوشگل و قشنگی داره، ولی اگر که به انحراف بره دور میشه از این قضیه.
حجت الاسلام کرمی، کارشناس محترم برنامه، درباره مرز بین خرافه و واقعیت توضیح میدن.
اون چه که از اعمال انسانها برای رفع و دفع مشکلات زندگی انجام میگیره در زندگی انسان و برآمده از منبع باشه، و این منبع هم در حقیقت دو عامل مهم یعنی قرآن و عترت او رو تقویت بکنه، این بهش میگیم حقیقته. خرافه اعمال و عقایدی هستش که هیچ پایه و ریشه‌ای در بین آیات و روایات نداره. خب حالا این مداری که روشن بشه که ببینیم بعد اصولی هست اینها رو از هم جدا کنه یا نه، یه توضیحی عرض بکنم. خرافه در بین افراد بی سواد و کم توجه بیشتر از افرادی که آگاه به مسائل دینی هستن. اینجا بی سواد منظور بی سواد دینی ها، ممکنه کسی سواد و معلومات کلاسیک داشته باشه ولی از نظر آگاهی از قرآن و عترت ضعیف باشه و اون هم مبتلای به خرافات بشه. مثلا چشم زخم هست یا نیست یک بحثه، اما این که این آقا یا این خانم دچار مشکلی شده، بعد عده میگن خب این چشم زده شده، چشم زخم بوده، یا عامل این مشکلش یا این بیماریش یا این شکستش اینه که چشم شور دیگران روش اثر کرده. خب برای رفع این بلا، این مشکل فرض و فرمای فامیلی، این مشکل زن و شوهری، هر چی اسمش میگذاریم، این مشکل رفاقتی که بین دوتایی بود بوجود اومده، چه باید کرد؟ چیزای عجیب و غریبی میاد. مثلا تخم مرغی را برمیدارن و اسامی افرادی که به اونها شک دارن مظنونن با یک زغال مدادی شیء دیگری که خط بتونه بندازه روی این تخم مرغ میکشن و بعدن با دو تا سکه که زیر روی اون قرار میدن اسم افراد میارن تا زمانی که این تخم مرغ شکسته بشه. خب مسلم هست در اثر فشاری که بر روی این دو تا سکه میاد، خانه‌خواهی ظرفیت این تخم مرغ از بین میره و روی یکی از اسمها شکسته میشه. بعد میگن که این خب این شخص چشم زده بوده یا چشم این شخص شور بوده در این رابطه. ما وقتی که وارد بحثای قرآن و عترت میشیم، هیچ منبعی برای این پیدا نمی کنیم. وقتی هم وارد بحث مسائل علم تجربه بشیم، باز هم در صحت این هیچ مطلبی پیدا نمی کنید. باید در بعضی جاها جراحی بشه با به دست آوردن روش های صحیح اعتقادی، در بعضی جاها بایستی درمان زماندار بشه با روش های صحیح اخلاقی اعتقادی و احکام.
همراهان گرامی برنامه نشانی، در برنامه های بعد ضررهایی که خرافات به جامعه وارد میکنه و همچنین راه های مبارزه با خرافه رو بررسی خواهیم کرد. امیدوار هستم که برنامه های بعدی ما رو هم شنونده باشید. تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق باشه در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجا اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجا اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
دل به تو دادم این گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم. عمری بی تو تنها ماندم، در رویای دریا ماندم، عمری بی تو تنها ماندم، در رویای شیدا بودم شیدا ماندم، دریا بینک دریا تنهای شیدا را، آتش دل بنشان آتش دل بنشان، آتش دل بنشان آتش دل بنشان، دریا به دریا صحرا به صحرا، رحمی سپارم دریا به دریا صحرا به صحرا، رحمی سپارم از شوق تا چون چشم هر دم بیدارم بیدارم. دل به تو دادم این گل عاشق ترینم، حسرت دریا در دل ساحل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم، من بیقرار آن نگاه دل نشینم.
بله، افتخار این رو داشتیم که امروز در کنار شما باشیم با نوبت کاری دوم در روز شنبه 25 خرداد ماه سال رونق تولید که مصادف هست با 11 شوال 1440 هجری قمری. من عباس علی توفیقی هستم، گوینده این بخش. در کنار همکاران عزیزم محمد حسین پور تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی که تا این لحظه خدمتگزار شما عزیزان بودیم از استدیو پخش رادیو سراسری معارف. ضمن خداحافظی از محضر شما خوبان، دعوت میکنم برنامه برای بیداری رو بشنوید. چهره شناسی جریان روشن فکری، محور سخنان استاد رحیم پور ازغدی هست در این برنامه.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که آنان آنچرا در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نقد نوعی از روشنفکری که حامل جزمیات مدرنیته در کشور ما بوده و هست خواهم پرداخت. در قرن 18 و 19 کلاه روشنفکران اروپا رو برداشتن. این نکته بسیار مهمیه و یک کشفه که بعضی از بزرگان کردن. چطوری کلاه روشنفکران رو برداشتن؟ آمدن به جای و به نام علم فلسفه اقتصاد سرمایه‌داری رو و به نام و نیروی عقل منطق ماتریالیستی و مادی رو جانشین مذهب ارتجاعی کلیسا کردن و اون رو با لباس اومانیزم و انسانیت گرا و انسان محوری غالب کردن. این بزرگترین فریب تاریخ بود که در دو قرن اخیر همین بعد از مدرنیته اعمال شد. فریب بسیار بزرگی بود. یعنی کسی کلاه روشن فکرها رو برداره دیگه اون واقعا کلاه بردار. این جهانبینی مادی و ماتریالیستی جدید که جهانبینی ویژه همین طبقه حاکم سرمایه‌داری است که در دنیا در 2300 سال اخیر رشد کرده و امروز دنیا تو چنگشه، مذهب تو چنگشه، اخلاق، هنر، عرفان، ادبیات، دانشگاه‌های دنیا، لابراتوارها، حتی رقیب قدیمی خودش سوسیالیسم رو استخدام کرده و تحت تابعیت خودش درآورده، طبقه جدیدی است که از یه فرصت تاریخی استفاده کرد برای غلبه و استقرار. و اون فرصت این بود که جهان مسیحی قرون وسطایی در اروپا در اثر تصادم با جهان اسلام ضعیف و تقریبا متلاشی شد. ببینید این که دارم میگم سر تحول بزرگیست در اروپا و جهان، یعنی پشت پرده سر رنسانس فرهنگی و رنسانس علمی و صنعتی در غرب این بوده. اونی که جریان کاتولیسیزم و مسیحیت قرون وسطایی رو چه در الهیات و چه در صحنه اجتماع و سیاست ضعیف کرد و تقریبا متلاشی شدن برد اسلام بود. اروپای قرون مسیحی چه در قالب جنگ‌های صلیبی، چه در قالب تجارت‌ها، چه در قالب فرستادن دانشجو به کشورهای اسلامی که دانشگاه‌های بسیار مترقی و دوران داشتند، و یا از اون طرف متفکرین مسلمان می‌آمدن به اروپا و اونجا گاهی در کلاس‌های شما دانشگاه‌هایی که اولین دانشگاهی که در اروپا تشکیل شده در به خصوص شرق اروپا، در جنوب اروپا، تمام با نسخه‌های اسلامی، حتی متون آموزشیش، حتی اساتیدش گاهی عرب بودن، از جهان اسلام می‌آمدن. این تبادل فکر و الهیات و علم و عمل و تجارت و حتی خود جنگ که به نوعی میدونید خود جنگم به خصوص جنگای اون دوره که جنگای از راه نزدیک و تن به تنه باعث آشنایی و ارتباط با فرهنگای دیگه میشد، اینا باعث شد که مسیحیت قرون وسطا در اروپا ضعیف شد. منتها از این فرصت ضعف جریان سرمایه‌داری جدید در اروپا استفاده کرد و پرید رو اسبی که بدون سوار مونده بود. مذهب قرون وسطای اروپا و فئودالیسم و کل اروپای منجمد در دوران قرون وسطا در اثر تصادم فرهنگی و نظامی و اقتصادی با جهان اسلام که یه دنیای بسیار زنده متحرکی بود، یه تمدن مترقی مقتدر پویای دینی داشت در دوران جهان اسلام، کم کم یه مفاهیم مثل حکومت مرکزی، مثل جامعه واحد سیاسی، مثل پیشرفت‌های علمی که در جهان اسلام آمد، در عرض یکی دو قرن این مسیحیت قرون وسطا رو در اروپا مزمحل کرد. کم کم دریانوردی، تجارت جهانی، رشد شهرنشینی، بازار، تحرکات عقلی و علمی، حتی پروتستانتیزم، حتی نهضت پروتستان تحت تأثیر جهان اسلام در اروپا به وجود آمد. الهیات اسلامی، فلسفه اسلامی، کلام اسلامی ترجمه می شد. جنبش عقلگرایی رو در داخل الهیات مسیحی به وجود می آورد، درگیری می شد. تا مدتها کتابهای بوعلی سینا و ابن رشد در اروپا توسط کلیسا جزء کتب ممنوعه بودن، برای که عقلگرایی دینی رو تبلیغ می کردن. کتابهای ممنوعی بود که دانشجویان اروپایی و اساتید روشنفکرشون مخفیانه اینا رو میخوندن و با هم دست به دست میکردن. در علم همینطور. تقریبا در تمام علوم جدید، استارت علوم جدید در جهان اسلام زده شد. از فیزیک، شیمی، فضاشناسی و نجوم، جراحی، گیاهشناسی، داروسازی، مهندسی و معماری، پزشکی و مهندسی، تمام اینا در اثر ترجمه از جهان اسلام یه مرتبه رنسانس علمی و بعد صنعتی در جهان در اروپا اتفاق افتاد. الهیات و دین هم دچار رفرم شد، باز تحت تاثیر ترجمه الهیات اسلامی و فلسفه اسلامی. خب این اضمحلال به وجود آمد، کرسی قدرت یه مرتبه خالی شد، اما متاسفانه تعادل اسلامی به اروپا ترجمه نشد. یه علتش هم شاید این بود که در اون دوران منادیان اسلام نظام‌های بنی امیه و بنی عباس بودن که خودشون اسلامی حکومت نمی‌کردن و همین جرقه‌ای که رفت به اروپا تازه تحت تأثیر تعلیم اسلام بود که تا اونجایی که سالم مونده بود اسلام، این کرسی خالی موند. اتفاقی که در اروپا افتاد در دوره رنسانس بود که تعادل اسلامی بین انحطاط کاتولیک و افراط پروتستانی در اروپا مستقر نشد، بلکه جنگ و دعوا بین افراط و تفرید ادامه پیدا کرد تا الان. ولی این وسط دعوای کاتولیک و پروتستان کی آمد سوار اون اسب بی سوار شد؟ نظام سرمایه‌داری جدید در غرب، بورژوازی، همینی که امروز پدرخوانده روشنفکران لیبرال سرمایه‌داری است در دنیا و از جمله در داخل کشور ما. دیدید چه شعبده بازی قشنگی بود؟ من این پشت پرده رو بهتون نشون دادم، حواستون باشه. این شعبده بازی بود که پشت صحنه‌ش رو باید اینجوری دید که چه اتفاق افتاده. کم کم این نظام حاکمیت اقتصادی سیاسی سرمایه‌داری جدید، فلسفه و فرهنگ و اخلاق سرمایه‌داری و بورژوایی، آمد علم رو در غرب به خدمت گرفت، صنعت رو در خدمت گرفت، اخلاق و هنر و ادبیات رو، حتی مذهب رو در خدمت گرفت و به طور خاص پروتستانتیزم رو که یک نوع دنیاگرایی در برابر زهد غلط افراطی کاتولیک مطرح میکرد، همه رو به رنگ خودش در آورد و روح مدرنیته شد مادیت، لذت و فردیت در برابر مذهب، فضیلت و جمعیت و جماعت، و این تو جسم اروپا حلول کرد. سود یوتیلیتی، سود، اصالت سود و لذت، سود شد ملاک ارزش ها و ملاک همه ارزش گذاری ها در غرب، در تمام علوم اجتماعی و علوم انسانی و در حقوق. و حتی به شما بگم انقلاب حقوقی که در باب حقوق بشر هم در اروپا، در خصوص فرانسه و ایتالیا از اونجاها شروع شد، افتاد، باز تحت تأثیر ترجمه متون فقهی حقوقی از جهان اسلام بود. اصلا بحث حقوق طبیعی، حقوق فطری در غرب، شما ببینید منشأ طرح مسئله حقوق فطری در غرب از کجا شروع شد، از چه کسانی؟ بحث حقوق بشر. سود شد کم کم در اروپا ملاک ارزش‌ها در غرب، تو این گفتمان، و عقل محدود در حد چرتک اندازی که بستر عقل نظری و الوهی رو ترک کرد، معطوف شد به اهداف غریزی و به قدرت نشست، قدرت طلبی به جای حقیقت طلبی، زندگی به عنوان وسیله جاشو داد به زندگی به عنوان هدف، لذت به جای فضیلت نشست، سکس به جای عشق، آسایش به جای کمال، تمتع به جای پرستش، و اون سه اصلی که به انسان معنی میداد و یا انسان در جستجوی اونها معنی پیدا میکرد لااقل، یعنی خیر و حقیقت و زیبایی، کم کم جاشو داد به قدرت و مصرف و واقعیت به معنی ماتریال.